أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللأم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثامن المسكر الماء بالأصل. یکی از نجاسات مسکرات است، یعنی هر چیزی که مست کننده باشد، عقل رو از انسان بگیرد و زائل کند. مسکرات دو قسمند: المایه و الجامد. بعضی مسکرات اونهایی هستن که مایه اند. در مقابل جامد می‌فرماید مسکراتی جزء نجاسات است که در اصل وجود و پیدایشش مایع باشد، المایع و بالاصل، نه اینکه جامد باشد. اگر مسکری در اصل وجودش جامد باشد، نجس نیست و از زمره نجاسات شمرده نمی شود. حتی اگر این مسکر جامد تبدیل به مایع بشود، مثل حشیش جامد است اما وقتی بجوشد تبدیل به مایع میشه، روان میشه. اینجا حشیش نجس نیست. میفرماید که از ثامن، هشتمین مورد از نجاسات، المسکر المایع بالعسل، اون مسکری است، مسکننده ای که مایع است در اصل وجودش، یعنی روان است، وقتی بریزن جاری میشه. دون الجامد کذالک، اما اگر اون مسکر جامد باشد اون نجس نیست. دون الجامد یعنی نه اون که اون مسکر جامد باشد، کذالک یعنی بالاصل، یعنی اون جامد در اصل وجودش، اون مسکر در اصل وجودش جامد است، این نجس نیست. کل حشیش، مانند حشیش، و انقلا، گرچه بجوشد و ساره ماء بالعارض و بالعرض، مایع و روان بشه، این نجس نیست. پس بنابراین مسکراتی که بالاصاله مایع و روانند نجسند، اما اگر بالاصل جامد باشند گرچه بالعارض روان بشوند، اینها نجس نیستند. و اما الاسیر العنبی فالظاهر طهارته لو غلا بالنار ولم یذهب ثلثاه. می فهمند که عصیر عنبی یعنی آب انگور، آیا آب انگور وقتی که جوشیده بشود و پیش از اون که دو ثلث اون برود، یعنی یک سومش باقی بماند، در این فاصله آیا نجس است یا خیر؟ امام می فرمایند که پاک است، نجس نیست. بله، بعضی از مراجع معظم تقلید معتقدند که آب انگور وقتی که بجوشانند، بعد از جوش آمدن تا قبل از اون که تبخیر بشه و دو سومش برود و یک سومش باقی ماند. در این فاصله، یعنی بعد از جوشیدن تا یک سومش ماندن، در این فاصله نجسه. امام می‌فرمان که خیر، پاک است گرچه خوردنش حرامه. ون کان حرامن بلا اشکال، گرچه بدون اشکال حرام است خوردنش. اما زبیبی، اما اسیر زبیبی، یعنی آب کشمش، آب کشمش چه حکمی داره؟ می‌فرماید ایزن طاهرون، این هم طاهره، ول اقوا عدم و حرمته، و بنابر فتوا، بنابر اقوا این است که خوردن آب کشمش حرام نیست، برخلاف آب انگور که نجس بود اما خوردنش، نجس نبود اما خوردنش حرامه. مسئله بعدی التاسع الفقاع، دهمین مورد از نجاسات فقاعه. فقاع چیه؟ فقاع شراب مخصوص، آب مخصوصی است که معمولا از جو گرفته میشه. اینو میگن فقاع. فقاع که از آب جو گرفته شده باشه، این نجس است و خوردنش حرام است. بله، اگر از غیر جو گرفته بشه، مثلا آب انگور، آب گندم، آب ذرت، آیا نجسه؟ آیا خوردنش حرامه؟ میفهمید که نجاست و حرمت این موارد اینها معلوم نیست. میفهمید که و اما المتخذ من غیری، اما اگر این شراب از غیر جو گرفته شده باشد، در این که آیا خوردنش حرام است و آیا این که نجس است، تأمل، اینجای تأمله. و این سمی فقاع، گرچه عرف اون رو فقاع بگه، اون فقاعی محکوم به نجاست و حرمت است که متخذ از جو باشد نه غیر جو. بله، اگر از غیر جو گرفته شد و مسکر بود، اینجا به دلیل مسکر بودن میشه حرام و نجس. اما اگر مسکر نبود و از غیر جو گرفته شده باشد، پاک است. الا اذا کان مسکرا، مگر اینکه اونی که از غیر جو گرفته شده مسکر باشد، در این صورت به خاطر اسکار نجس میشود. العاشر الکافر، دهمین مورد از نجاسات کافر است. کافر به کسانی گفته می شوند که دینی غیر از اسلام رو برگزیدند و از دین غیر اسلامی پیروی و تبعیت می کنند. چنین کسانی کافر هستند. یا اگر هم پیرو اسلام بوده اما پشت به اسلام کرده و اسلام یا بخشی از احکام نورانی اسلام رو که از ارکان دین است انکار کرده، به گونه ای که انکار این رکن دینی به انکار دین و انکار اصل اسلام یا به انکار رسالت و نبوت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و یا به انکار یکی از ضروریات دین منتهی می شود، چنین کسانی هم حکم کفار رو دارند و نجس هستند. می فرماید که العاشر الکافر، دهمین چیز کافر است. کافر چه کسی است؟ و هو من انتهل غیر الاسلام، کسی که گرویده است به دینی غیر از اسلام، این کافر است. او انتهله، یا نه این شخص گرویده است به اسلام اما جهد ما یعلم من الدین ضرورتا، اما انکار کرده است چیزی رو که معلوم است و روشن است که من الدین ضرورتن، یعنی از ضروریات دین است، جزی از دین است، به حیثی که این انکار کرده از ضروری دین رو به گونه ای که انکار او به حیث یرج و جهود او برمیگردد جهد او انکار او به انکار رسالت، یعنی رسالت پیغمبر رو، یا تکذیب الا تکذیب نبی، یا برمیگرده به تکذیب پیغمبر، یعنی پیغمبر رو بهش نسبت دروغ دادن، او تنقیص شریعت المطهره، یا انکارو برمیگرده به ناقص شدن شریعت پاک پیغمبر خدا، چه این کسی کافر هست. او صدر منه ما یقتضی کفر، این مسلمانی که گفتیم گاهی ما واقع بر اصل جهود از دین خارج می شود، گاهی ما واقع ممکن است عامل خروج او از دین جهود، یعنی انکار یکی از مسلمات و ضروریات دین نباشه، بلکه صدر منه، یا این که صادر بشود از او ما یقتضی کفر، عملی که یا فعلی که اقتضای کفر رو داره. او صدر منه، عطف به دو سطر قبل، یعنی او انتهله اونجاست. صدر ازش مسلمان ما، یعنی چیزی که اقتضا میکنه کفرشو، حالا اون چیزی که ازش صادر شده من قولن کلام باشد او فعل یا عملی باشد، بالاخره بر اثر رفتار یا گفتار ناشایستی که اقتضای کفر رو داره این فعل یا این قول، این شخص از دین خارج می شود من غیر فرق. و در این جهت هم فرقی ندارد که اون شخص مرتد باشد یا کافر باشد. این که گفتیم نجس هست، کافر نجس هست، من غیر فرق، فرقی ندارد که مرتد باشد، یعنی قبلا مسلم بوده از اسلام خارج شده پشت کرده به دین، این میشه نجس. اول کافر، یا میخواد کافر باشه، الکافر الاصلی، کافر اصلی باشه، یعنی از اصل کافر بوده، به این معنا که در خانواده غیر مسلمان و خودش هم بیدین و غیر مسلمان، میشه کافر اصلی. در مقابل مرتد که مسلمان بوده بعد کافر شده. در هر صورت مرتد باشد یا کافر اصلی نجسه. حالا این کافر اصلی هم الحربی و ذمی، بخواد حربی باشد، یعنی سلاح به روی اسلام و جامعه اسلامی کشیده باشد، یا ذمی باشد، یعنی حکومت و حاکمیت اسلام رو پذیرفته و در سایه حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، در هر صورت کافر چه حربی چه ذمی نجس است. اما نواصب و الخوارج، اما ناسیبی ها و خوارج، لعنهم الله تعالی، که لعنت خدا بر اونها باد، فهما نجسان، اینها هر دو نجسان. من غیر توقف ذالک علی جهودهما الراجع الی انکار رساله، یعنی صرف ناسبی بودن و صرف خوارج بودن موجب نجاست میشه. خواه ناصبی بودن یا خارجی بودن به انکار یکی از ضروریات دین منتهی بشود یا منتهی نشود. ناصبی و خارجی در هر صورت نجس هستند، چه منکر ضروری دین باشند یا نباشند. من غیر توقفن، بدون اینکه توقف داشته باشد، ذالک یعنی نجس بودن این دو، علی جهود ما متوقف نیست برای اینکه اینا انکار کنند که این انکارشون راجع باشد، یعنی برگردد به انکار رسالت. پس در صورت ناصبی ها و خوارج نجس هستند، حتی اگر انکارشون به انکار نبوت منتهی نشود. خب الهادی عشر، یازدهمین چیز از نجاسات، عرق شتر نجاست خواره است. گاهی مواقع حیوانی مثل شتر بر اثر خوردن نجاست و تکرار این عمل به گونه‌ای که عرفاً گفته میشه که خوراک او نجاست شده. خب این هم گوشش نجسه و هم عرقی که از بدن این شتر خارج میشه نجس هست. میفهمد یازدهمین چیز عرق شتر جلاله، جلاله یعنی نجاست خوار. اما غیر از شتر جلاله مابقی حیوانات گرچه جلال هستند، گوشتشون حرام است و خوردنش جایز نیست، اما عرقشون پاکه. والاقوا طهارت و عرق ما اداها من الحیوانات جلاله. البته والاهوت و الاجتناب و ان، احتیاط مستحب این است که از غیر شتر، به اصطلاح غیر از شتر نجاست خوار، سایر حیوانات نجاست خوار هم اجتناب بشه. کما ان الاقوا طهارت و عرق الجنوب من الحرام، همچنان که اگر انسانی از راه حرام جنوب بشه، عرقی که در حال جنابت از حرام از بدن او خارج میشه، این عرق پاکه. بله بعضی از مراجع معظم تقلید معتقدن که عرق جنوب انسان جنوب از حرام نجسه، ولی امام رضوان الله علیه میفرماین پاکه است. البته والاهوتو تجنب و انت الصلاه، البته احتیاط این است، احتیاط مستحب که در نماز از این عرق اجتناب بشه، یعنی اگر بدنی آلوده به عرق به اصطلاح جنابت از حرامه، یا لباس اگر آلوده به عرق جنابت از حرامه، در نماز اجتناب بشه. و یعنی بقیل احتیاط منهو مطلق، البته احتیاط سزاواره که نه فقط در نماز، به طور کلی از عرق جنوب از حرام اجتناب بشه. خب القول فی احکام نجاسات، بحث بعدی ما در رابطه با احکام نجاساته. می فرمایند که نمازگزار و همچنین شخصی که می خواهد طواف خانه خدا بکنه، خواه نماز و طواف واجب باشد یا مستحب، شرط است که بدن و لباسشون از نجاست پاک باشه، حتی موی بدن، حتی ناخون، همچنین لباس. خواه لباس جزء ساتر بدن که شرط نماز است، که نمازگزار باید ساتر داشته باشه، یعنی با لباس بدنش رو بپوشانه. این لباسی که باید پاک باشه خواه جزء ساتر باشه یا جزء ساتر نباشه. در هر صورت بدن و لباس نمازگزار و شخص طواف کننده باید از نجاست پاک باشه. بله، در بعضی موارد است که اگر بدن یا لباس نجس باشد یا متنجس باشد بخشیده شده، که در بحث‌های آینده خواهد آمد. می‌فرماید که المسئله الاولى یشترط فی صحت الصلاة و طواف واجبهما و مندوبهما طهارت البدن. شرط است در صحت درستی نماز و طواف، خواه واجب باشد این نماز و این طواف یا مندوب باشد این نماز و این طواف، شرط است در صحت چه چیزی؟ طهارت البدن، پاک بودن بدن. بدن باید پاک باشه. حتی شعر، حتی موی بدن و ظفر و ناخن و غیر هما و غیر از شعر یعنی مو و ناخن، مما هو من تواب الجسد. این که گفتیم بدن باید پاک باشه، حتی مو و حتی ناخن، البته تا زمانی که توابع بدن و جسد شمرده میشه. اما اگر توابع بدن، مثلا فرض کنید که موی از بدن مثلا کنده شده، نجسه، رو لباس افتاده، این اشکالی نداره. چرا؟ درسته مو جزئی بدن، اما الان با کنده شدن دیگه از توابع جسم و بدن حساب نمی شود، ولی زاین پاک، یعنی اشکالی نداره. پس این که گفتیم بدن حتی مو و ناخن و غیر اینها باید پاک باشد، من محوا من توابع جسد، از همون چیزهایی که جزء توابع حساب می شود. و لباس ساتر، این لباس عصب بدن هست، یعنی یشترط فی صحت الصلاة طهارت البدن و طهارت اللباس. یعنی هم شرط است که بدن پاک باشد و هم شرط است که لباس پاک باشد. کدوم لباس؟ از ساتر من، اون لباسی که حالا ساتر است، یعنی بدن رو می پوشاند. مسئله تون اولا یشترط فی صحت الصلاة و طواف واجب هما و مندوب هما طهارت البدن. می فرماید شرط است در صحت نماز و صحت طواف، واجب هما، واجب باشد این طواف یا این صلاة، و مندوب هما یا مستحب باشد این طواف و این صلاة. شرط است چه چیزی؟ طهارت البدن. شرط است پاک بودن بدن. حتی شعر و زوف، حتی مو باید پاک باشه، ناخون باید پاک باشه و غیر ما، و غیر از این دو، من ماهو و من تواب الجسد، هر چیزی که جزء بدن حساب میشه از توابع و به اصطلاح دنباله های بدن هست. و لباس، این لباس عطف بدن هست، یعنی یشترط فی صحت الصلاة یک طهارت البدن، دو طهارت لباس. حالا این لباس از ساتر من، این لباس بخواد ساتر باشه، یعنی جزء مواردی باشه که حد واجب رو که بدن باید در نماز پوشانده باشه او رو میپوشاند، او باشه، یا نه میخواد غیر ساتر باشه. مثلا فرض کنید عمامه‌ای که بنده بر سرم میگذارم، این لباس نمازگذاره اما ساتر نیست. حتی اگر ساتر هم نباشد، چنانچه نجس باشه، نماز باطله. پس لباس چه ساتر باشد که شرط صفت در نماز بعدن گفته خواهد شد، یا لباس غیر ساتر، جز ساتر نباشه، در صورت نجس بودنش محل اشکاله. ادام از سستی من النجاسات و ما فی حکمها من المتنجس بها، مگر اون مقداری که استثناء شده از نجاسات. مثلا گفتن که خون اگر کمتر از درهم باشد در روی لباس یا بدن و با شرایط خاصی که داره، موجب بطلان نماز اشکال نداره، این استثناء شده. و ما فی حکم آمد المتنجس بها، یا مثلا خانمی که بچه شیر میده تحت بعضی از شرایط، گفته اگر لباسش نجس باشه اشکالی نداره. و قلیلها ولو مثل رأس الابره که کثیرها ادا مسوس یمنها، میفهمد که قلیل از این نجاست که گفتیم لباس باید پاک باشه نجس نباشه، قلیل از این نجاست ولو به اندازه سر سوزنی باشد، ولو مثل رأس سر سوزن، ابره یعنی سوزن، که کثیرها، یعنی کم و زیادی نجاست در بدن و لباس نمازگزار یکسان، کمش مانند زیادشه، ادا مسوس دیگه منها، مگر اون مقداری که استثناء شده. خب پس در لباس نمازگزار و بدن نمازگزار طهارت شرط است، کم باشد نجاست یا زیاد. و همچنین یشترط فی صحت الصلاة ایزن طهارت و موضع الجبهه فی حال سجود دون المواضع الاخر. نمازگزار در حال نماز غیر از اون که لباس و بدنش باید پاک باشد، محلی رو که پیشانیش رو قرار میده یعنی سجدگاهش باید پاک باشه، اما سایر مواضع یعنی اون جایی که زمین رو دستش رو زمین میگذاره یا سر زانوش روی زمین میگذاره، اینها واجب نیست پاک باشه. یعنی اگر فرشی نجس است و ما در حال سجده دست رو روی اون فرش نجس میگذاریم، اشکالی نداره، الا اینکه اون محل قرار دادن دست مرطوب باشه که بر اثر رطوبت نجاست از فرش به دست سرایت کنه و منتقل بشه، اینجا باید حتما پاک یا خوش باشه. میفهمد که شرط است در صحت نماز ایزن همچنین غیر از شرط در نماز و طواف، غیر از اونجا شرط است چه چیزی؟ طهارت موضع، جایی که جبهه پیشانی قرار داده میشود در حالت سجود باید پاک باشه. دون مواضع اخرى، اما سایر مواضعی که در حال سجده روی زمین قرار داده میشه واجب نیست. فلا بأس به نجاستها، مانعی ندارد نجاست سایر مواضع ما دامت غیر ساریت الى بدنهی او لباسهی، تا زمانی که سرایت نمی کند این نجاست به بدن این نمازگزار یا به لباس این نمازگزار، سرایت نمی کند به نجاستی که غیر معفو انها عف نشده. اگر این نجاست، بله ممکنه مثلا فرض کنید زمین خونیه، در حال نماز دست رو میذاره روی زمین، خون به دست منتقل میشه سرایت میکنه، ولی به اندازه کمیست که بخشیده شده، این اشکال نداره. اما اگر نه بیش از حد بخشیده شده و مجاز باشه، یا اساسا بخشیده نشده باشه، مثلا فرش متنجس به بوله مرطوب دست بگذاریم، این کمش هم بخشیده نشده، اینجا اشکال داره. مسئله بعدی، یجب ازالت النجاسه عن المساجد به جمیع اجزاها من ارضها و بناها حتی طرف الخارج من جدرانها علی الاحوال. میفرمایند که همونطور که نمازگزار از بدن و لباس باید نجاست رو برطرف کنه، مسجد هم، همه مسجد، چه زمینش، چه دیوارش، چه سقفش، حتی بنابر احتیاط واجب دیوار بیرونش، قسمت بیرونی دیوار مسجد نباید نجس بشود. هم تطهیر نجاست از مسجد واجب است، هم نجس کردنش حرام است. میفهمید؟ واجب است ازاله نجاست از مسجد به جمعی اجزاها، یعنی تمام قسمت مساجد، من عرضها زمینش، بنا ساختمانش، حتی طرفی که بیرون از دیوار مسجد، یعنی دیوار مسجد رو قسمت بیرونش، علل احوت کما انه یحرم تنجیسها، همچنان که نجس کردن مسجد حرام. ابتدا گفتیم یجب ازالت النجاسه، حالا میگیم یحرم تنجیسها، الان میگیم حرام است نجس کردن مسجد. و یلحق بها المشاهد المشرفه، ملحق میشه به مساجد مشاهد مشرفه، حرم ائمه علیهم السلام و الذرائع المقدسه، ذری مقدس ائمه، و کل ما علم من الشر وجوه تعظیمه، و هر چیزی که ما بدونیم شرع مقدس تعظیمش رو واجب شمرده، اینا رو باید ما نجس نکنیم، حرام است نجس کردنش. پس حرام است نجس کردن هر چیزی که معلوم است از شرع. چه چیزی معلومه؟ اینکه واجب است تعظیم کردن و تکریم کردنش، به گونه‌ای که علاوه ینافیه تنجیس، نجس کردنش منافات دارد با این تعظیم داشتن و بزرگ داشتن و. خب مثل چی؟ گفتیم کل ما، هر چیزی که میدانیم شر تعظیمش رو واجب شمرده، که تربت الحسینیه، مثل تربت ابا عبدالله علیه السلام، و تربت رسول صلی الله علیه و آله و سایر الائمه علیهم السلام، و المصحف الکریم، قرآن کریم، حتی جلدی و قلافه، حتی جلدش و حتی قابش، بل و کتب الاحادیث عن المعصومین علیهم السلام، حتی کتاب ائمه معصومین علیهم السلام که از اونها حدیث نقل شده که تو کتب احادیث هستن، اونها هم نبایستی تنجیس بشه و باید تعظیم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.